بسم الله الرحمن الرحیم. 15 درس خارج اصول در مبحث اجزاء در مورخه 28/8/99. محور عرایضمون در بحث تقیه بود به عنوان یکی از مصادیق اضطرار. خب در این رابطه مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه در مکاسب در بخش رسالتون فتقیه به طور مبسوط وارد شدن و ابتداعا خود تقیه رو به لحاظ اصطلاحی اینطور تعریف میکنن که و المراد هنا التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول او فعل مخالف للحق. اینو به عنوان تعریف میارن که همون که عرض کردیم که مراد از تقیه یعنی این که انسان خودش رو به لحاظ حفظ و نفس یا شیعی را مثلا شیع مکتب باشه، امامت باشه، تحفظ از ضرر غیر. چطوری تحفظ؟ با این که ما لسانن یا عملا با او همراه بشیم در یک قول و عملی که این مخالف حقه ولی چاره ای نیست. بعد در اینجا می فرمان ولی کلام تارتن یقع و فی حکم حد تکلیفی و اخرا فی حکم حل وضعی. سخن در تقیه در دو مقامه، یک به لحاظ حکم تکلیفی، دو به لحاظ حکم وضعی. حکم تکلیفی رو جلسه قبل اشاره کردیم که ایشون به لحاظ تکلیفی تقیه رو در 5 حکم مندرج کرده بودن: واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح. خب که حالا در همین جا تا رد نشدیم، مرحوم محقق بجنورلی اعلی الله مقامه در القواعد الفقهیه شون در بخش همین مسئله حکم تکلیفی این تعبیر رو دارن که می فرمان نعم اذا تحقق موضوع التقیه فی زمان او مکان فالواجب منها لا یعارض به ادلت الواجبات والمحرمات. می فرمان که اگر واقعا در جایی یا در زمانی مشخص شد که تقیه واجبه، باید نماز رو وضو رو تقیهی مثلا انجام داد، می فرمان در یه همچون موردی این وجوب نماز تقیهی مثلا وجوب نماز وجوب وضوع تقیه‌ای این در تعارض با ادله وجوب نماز و اقیم الصلاه نیست، در تعارض با ادله طهارت و وضوع نیست. بله، چرا نیست؟ و ذالک لحکومت دلیل وجوب تقیه علی تلک الادله کما هو شأن فی سایر ادلت العناوین ثانویه بالنسبه الی الادلت العناوین الاولیه و ذالک کادلت نفی العسر و الحرج و الضرر بالنسبه الی الادلت الاولیه. خب ببینید، در یک کلام شون میخوان بفرمان که ادله وجوب تقیه حاکم است بر واجبات و محرمات. نه تنها فقط تقیه، در یک کلام کلن ادله احکام ثانویه نسبت به ادله احکام اولیه نسبتشون حکومته، اینا حاکم هستن. خب و این حکومت در مسئله ادله احکام ثانویه واقعیه به تعبیر سیدنا الخوی اعلی الله مقامه در مصباح الاصول، این حکومت هم حکومتی است که ناظر است به جنبه عقد الحمل نه عقد الوضع. مرحوم سیدنا الخوی در مصباح الاصول وقتی که میخوان معیار حکومت رو بیان کنن میفرمان که و اما الحکومه فهی علا قسمین، ما دو رقم حکومت داریم. القسم الاول ما یکون احد الدلیلین به مدلوله اللفظی شارحا للمراد من الدلیل الاخر. میگن یک حکومت اینه که احد الدلیلین شرح بده دلیل مقابل رو، لسانش لسان شارحیت باشه، لسان توضیح باشه، که مثلا فرض کنید که دلیل اول به ما میگه که الربا حرامه، دلیل مقابل میگه لا ربا بین الوالد و الولد، بین پدر و فرزند ربایی نیست. این لا ربا داره توضیح میده اون موضوع دلیل مقابل رو که الربا حرامون، میگه منظور از اون ربا غیر از ربای بین پدر و فرزنده، میشه توضیح و شارحیت. بعدشون میفرمان که حالا در این قسمی که لسان احد و دلیلین شرح لسان دلیل مقابله، خود همینجا گاه این شارحیت مربوط هست به موضوع دلیل مقابل، گاهی به اصطلاح ناظر است به حکم و محمول دلیل مقابل. اگر ناظر باشه به موضوع دلیل مقابل، این رو بهش میگن عقد الوضع. اگر ناظر باشه به محمول و حکم آن دلیل مقابل، بهش میگیم عقد الحمل. و مسئله لاربا همون عقد الوضعه، چون که الربا حرامون، ربا موضوعه، این لاربا داره اون موضوع توضیح میده که منظور از اون ربا که موضوعه ربای بین پدر و فرزند نیست. یا همون مسئله که عرض کردیم، یک دلیل میگه که اذا شککت فابن علی الاکثر، یه دلیل میگه که لا شکل کثیر شک. خب در اون دلیل اول بنای بر اکثر حکمه، شک موضوع، این دلیل توضیح میده میگه که اگر چنانچه آدم کسی رو شکیه، این شک شک نیست، یعنی داره موضوع دلیل مقابل رو توضیح میده. این رو میگن چی؟ میگن حکومتی که ناظر است به عقد الوضع، به موضوع دلیل مقابل. خب و اما گاهی نسبت بین دو دلیل، نسبت حاکم و محکومه، ولی این حکومت نظر دارد به جنبه حکم و محمول دلیل مقابل، این رو میگن عقد الحمل. لذایشون میفرمان که ثم ان الدلیل الحاکم الشارح للمراد من الدلیل المحکوم قد یکون ناظرا الى عقد الوضع کما فی المثال الذی ذکرنا، این همون لاربا. بله بعد میفرمان و قد یکون ناظرا الى عقد الحمل، در عقد الحم همین احکام ثانوی رو به عنوان مثال میارن که مثلا میفرمان کما فی قول علیه السلام لا ضرر ولا ضرار، مثلا یا قولو تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مثلا فرض کنید. یعنی ادله احکام ثانویه رو به عنوان مصداق حکومت عقد الحملی میارن که میگن به محمول ادله احکام اولیه واقعی نظر داره. خب توضیح مطلب در فرمایش سیدون الخوی در مصباح الاصول، مصباح الاصول جلد سوم صفحه 348. ببینید توضیح فرمایششون که میفرمان که حکومت ادله احکام ثانویه بر اولیه حکومت به اصطلاح عقد الحملیه به این شکله که ببینید دلیل اول میگه که اقیم و صلاح، بله آن دلیل حکم واقعی، ولی اقیم و صلاح نماز را به پای بدارید، اقیم و صلاح. خب در مقابل داریم که لا ضرر ولا ضرار، ما در اسلام حکم ضرری و ضراری نداریم، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدا حکم مشقتی نداره. خب این چکار میکنه؟ داره محمول اون دلیل رو توضیح میده، میگه که این نمازی که واجبه وقتی این وجوب هست که حرجی نباشه، ضرری نباشه، عسری نباشه، تقیه ای نباشه. بله توضیح میده، تقیه هم بله تو همین آیه است که نماز واجب، بله به این نمازی که به این شکل واجبه، وضویی که به این شکل واجبه وقتی است که ضرری نباشه، حرجی نباشه. خب پس داره توضیح و الا اگر ضرری شد، حرجی شد، چی؟ واجب نیست. پس اون واجب نیست، واجب هست و توضیح میده، میشه عقد الحمل. این توضیح فرمایش ایشونه، یعنی نظر دارد به مسئله دلیل مقابل که میگه که از صلات و واجبتون، بله این از صلات و واجبتون، این چی کار میکنه؟ این نظر به موضوع نداره، نمیگه که اون نماز نماز نیست، میگه واجب واجب نیست. پس به عقد الحم نظر داره که ایشون میفرمان و قد یکون ناظرا الی عقد الحمل کما فی قول علیه السلام لا ضرر ولا ولا ضرار و قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج و غیرهما من ادله نفی الاحکام الضرریه والحرجیه فانها حاکمتون علی الادله المثبته للتکالیف و عمومها. یعنی این حاکمن بر همه به اصطلاح احکام اولیه. خب که یک مثالش هم بحث تقیه است. پس میخوام اینجوری عرض کنم که این که مرحوم محقق بجنوردی فرمودن که احکام و ذالک که ادلت نفی الاسر و الحرج و الضرر به نسبه الال ادلت الاولیه حیث انها حاکمتون الال ادلت الاولیه بالحکومت الواقعیه، این رو میخوام عرض کنم که طبق فرمایش مرحوم آیو خویی یعنی حکومتی که به عقد الحمل نظر داره نه به عقد الوضع، یعنی حکومت لا ضرر ولا ضرار، حکومت تقیه به نحو حکومت لا ربا و لا شک نیست، اونا به موضوع نظر داره، این به محمول نظر داره. بله به عقد الحمل. در اینجا نکته‌ای که بنده میخوام عرض کنم اینه که اگر ما خوب دقت کنیم، ما در چند جلسه قبل عرض کردیم که معیار در حکومت چیه؟ معیار در حکومت اینه که خروج موضوعی از موضوع دلیل مقابل، ولی خروج ادعایی نه خروج واقعی، ادعایی. و مثالش هم زدیم که همین که وقتی که یک دلیل میگه اذا شککته فابن علی الاکثر، بله، اگر شک کردی بنا رو بر اکثر بگذار، اون دلیل میاد میگه که لا شکه، آدمی که کسی رو شکش، بله، این لا شکه یعنی چی؟ یعنی اگر کسی رو شکستی خودت رو شکدار حساب نکن. خب این شک شکه، شک یک حالته، ولی میگه خودت رو شکدار نبین، یعنی ادعاءن میشه ادعا دیگه. بله، خب اونی که من عرض کردم در اونجا که عرض کردیم معیار در حکومت خروج موضوعی ادعاییه، اون طبق فرمایش مرحوم آخوی اگر بخوام تطبیقش بدیم، یعنی اینجوری میشه که در اون جایی که حکومت نظر دارد به عقد الوضع، بله، اونجا میشه خروج، بله، ادعایی، نه اونجا که نظر دارد به عقد الحمل. خب ولی نکته که من میخوام بگم اینه، ما اگر در همین بحث الانمون دقت کنیم، در مسئله لا ضرر، در مسئله حرج، در اوس، در تقیه، اینجا هم نظر دارد به عقد الوضع نه عقد الحمل، نظر دارد به موضوع نه به محمول. ببینید وقتی که در دلیل اول میگیم که از صلات و واجبتون، بله، از صلات و واجبتون، صلات موضوع، واجبتون میشه محمول. این دلیلی که میگه لا ضرر ولا ضراره، این الان به چی نظر داره؟ این میخواد بگه که ببینید نماز ضرری، این ضرر به چی میخوره؟ این حرج به چی میخوره؟ حرج به وجوب میخوره، به نماز میخوره. الان چی برای ما حرجیه؟ وجوب حرجیه یا نماز حرجیه؟ خب نماز حرجیه، بله، پس موضوع حرجیه، نماز ضرریه، وضو ضرریه، بله، وضو تقیه ایه، اینه دیگه. خب اگر اینه، پس به موضوع خورد نه به محمول. حرج در وجوب نیست، حرج در نمازه. و دلیل این که حرج به وجوب نمیخوره اینه که اگر نماز مستحبی هم باشه، بله، باز حرج هست، چون مال نماز حرج. شما وضو مستحبی هم بخوای بگیری، بله، اون وضو در بحث تقیه، بله، بازم تقیه دیگه، فرق نمیکنه که. پس مشکل ما رو وضوئه، رو نمازه، رو وضو استحباب نیست که. اگر اینه، پس بنابراین بازم این لا ضرر ولا ضرار اینجوری میخوره، ببینید به عقد الوضع، یعنی نماز ضرری واجب نیست، نماز حرجی واجب نیست، وضوء تقیه‌ای واجب نیست. ببینید، پس بخورد به عقد الوضع نه عقد الحمل. منتها یک نکته امروز اضافه میکنه، اونه که بگیم که حکومت عقد، حکومت احد و دلیلین نسبت به دلیل مقابل به عقد الوضعش بر دو رقمه، یک به عقد الوضع ادعایی، دو عقد الوضع توصیفی. بس امروزه که عرض میکنیم، یعنی در ورود خروج موضوع خروج واقعیه، بله، حقیقیه، ولی به تعبد شرعی. ولی در حکومت خروج موضوع واقعی نیست. یعنی جدا ببینید، اینطور نیست که بگیم که نماز حرجی نمازی نیست، نه، این رو نمیگیم. مثل اونجا نمیگیم که لا شک شک نیست، بله، نمیگیم نماز حرجی نمازی نیست، میگیم نماز به وصف حرج واجب نیست. میشه چی؟ میشه توصیفی. یعنی بین معنا که به اصطلاح اقیم و صلاح، بله، نماز رو به پای بدارید، از صلات و واجبتون نماز واجب، بله، از صلات و واجبتون میگیم خوب، از صلات و ضرری، بله، این واجب نیست، میشه موضوع توصیفی. یعنی نماز به وصف حرج، نماز به وصف تقیه، از صلات و تقیه بله، نماز به وصف به اصطلاح عسر بله، ای چیه؟ ای میگیم که این از وجوب خارجه. پس این رو اینجوری میگیم که بگیم نسبت ادله احکام ثانویه که میگه لا ضرر ولا ضرار در مقایسه با مثلا از صلات واجب دارن چی؟ یعنی نماز ضرری از وجوب خارجه. پس بازم نظر به عقد الوضع شد نه عقد الحمل. ولی عقد الوضع چی؟ توصیفی. یعنی به این معنا اینجا میگیم که موضوع به وصف ضرر از موضوع از صلات و واجب از صلات و واجبتان خارج. درست شد؟ وضوع به وصف حرج بله از موضوع به اصطلاح الطهوران خارج. پس نظر ما اینه که در حکومت ادله احکام ثانویه هم باز در همین جا هم نظر به عقد الوضع، ولی نه عقد الوضع ادعایی. نمیگیم نماز نماز نیست، نمیگیم نماز حرجی نماز نیست، نمیگیم لا صلاته بله، مثل این که میگفتیم لا شک لا ربا، نمیگیم لا صلاته ای رو نمیگیم، ولی میگیم که نماز به وصف ضرری واجب نیست. نظر ما اینه که اینجا رو ما حکومت میدونیم بله، چون که نماز با ضرری شدن از نمازی بود، از نماز بودنش خارج نمیشه، از صلات بودن خارج نمیشه که بشه ورود. خب ولی اینجا از حکم وجوب خارج میشه به لسان چی؟ به لسان خروج موضوعی. یعنی اینجوری میگیم، میگیم که موضوع وجوب نماز چی؟ از صلاتونه، از صلات و واجبتون. خب ولی حالا از صلات الحرجی این از وجوب خارجه. پس حکومت ادله احکام ثانویه نسبت به ادله احکام اولیه حکومت هست، و در این حکومت هم نظر هست به عقد الوضع، ولی عقد الوضع توصیفی بله، و خروج موضوع توصیفی نه خروج موضوع ادعایی. نکته بود خواستم اینجا عرض کنم. خب بگذاریم. بعد مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه در مکاسب وارد میشن در بخش حکم وضعی تقیه. ایشون میفرمان که والکلام تارتن، مکاسب والکلام تارتن یقع فی حکم حد تکلیفی و اخرى فی حکم حل وضعی. بعد واس در بخش حکم وضعی اینو به سه بخش تقسیم میکنن، یعنی بر سه نگاه دارن که یک بخشش بحث ماست که بحث اجزاه. بله ایشون میفرمان والکلام فی الثانی، یعنی سخن گفتن در حکم وضعی تقیه، تارتا من جهت الاثار الوضعیت المترتبه علی الفعل المخال، اینا متن مکاسبه، تارتا من جهت الاثار الوضعیت المترتبه علی الفعل المخالف للحق و انها یترتب علی الصادر تقیتا کما یترتب علی الصادر اختیارا. بله در حکم وضعی میدونید که حکم وضعی یعنی حکم به لحاظ صحت و بطلان، تکلیف یعنی به لحاظ وجوب و حرمت. خب بله در این که آیا در حکم وضعی میفرمان که ما تارتا در این جهت بحث میکنیم، میگیم که آیا اون آثار وضعیهی که مترتب است بر اون کاری که مخالف حقه، یعنی بله مثلا وضویی که وضو اهل سنت، خب این مخالف حقه، اون آثار وضعیهی که مترتب است بر کار مخالف حق بله، این آثار وضو اهل سنت، آثار نماز اهل سنت که مخالف حق، و انها یترتب علی الصادر تقیتن، خب کما یترتب علی الصادر اختیارن بله، ام وقوعها تقیتا یوجب رفع تلک الاثار. ببینید مقام اول در حکم وضع اینه که آیا اون آثاری که بر وضوع اهل سنت مترتبه اگر همون وضوع رو شیعه تقیتا انجام داد همون آثار مترتبه؟ او آثار چیه؟ مثلا بطلان. بله خب او وضوع باطله، بر وضوع اهل سنت بطلان مترتبه، بر نماز اهل سنت بطلان مترتبه به لحاظ حکم وضعی. بله آیا همون بطلان، حالا اگر من همون نماز رو مثل اهل سنت بخوانم، بله یعنی توش آمین بگم دست بسته باشه مثلا میگم، بله اگر همون وضوع رو طبق اهل سنت بگیرم همون اثر بطلان بر کار من که من به عنوان تقیه انجام دادم، آیا اثر میاد یا نه؟ یه بحث ایشونه در تقیه. تو بحث ما نیست ولی میخوام فرمایش ایشونو بگم که ایشون در بخش حکم وضعی میفرمان باید ما در سه مقام صحبت کنیم. مقام اول اینه که اون آثار وضعیه‌ای که بر افعال مخالفین مترتبه در عبادات اگر من همون افعال عبادی رو من تقیه انجام بدم اون اثر بر کار من مترتبه یا نه؟ یعنی مثلا اگر اون بطلان در وزون هاست اگر من همون وزور بگیرم به عنوان تقیه این مترتبه یا نه؟ این بحثیشون که تو بحث ما الان نیست. اخرى این مقام دوم در حکم وضعی، و اخرى فی ان الفعل المخالف للحق کاری که مخالف حقه، بله هل یترتب علیه آثار الحق به مجرد الاذن فیها من قبل شارع ام لا؟ آیا بر اون کاری که یعنی بین منا بر نماز اهل سنت اگر من تقیی بخوانم اثر حق مترتب میشه یا نه؟ در بحث اول گفتیم که اثر به اصطلاح اثر وضعی طبق خودنا مترتب میشه یا نه؟ این اون بطلان اونجا بره منم هست یا نیست؟ حالا برعکس میخوام صحبت کنیم، میخوام بگم که آیا اگر من همون نماز رو همون وضوعی که اونها انجام میدن نماز که میخونم من این رو تقیه بخونم آیا چون که من به عنوان تقیه خوندم این رنگ حق پیدا میکنه یا نه؟ اثر حق مترتب میشه برش یا نه؟ بله این رنگ صحت پیدا میکنه مثلا یا نه؟ حالا در همینجا باز بر دو قسمه، یک به عنوان این اثر حق، ما دو رقم اثر حق داریم، یک اثر حق به عنوان صحت و بطلان، دو اثر به عنوان اجزا و عدم اجزا. و اخرى فی ان الفعل المخالف للحق هل یترتب علیه آثار الحق به مجرد الاذن فیها من قبل شارع، چون که شارع اذن داده همون نماز اهل سنت همون وضوع اونها چون که به اذن شارع من دارم تقیه انجام میدم آیا اثر حق بر کار من مترتب میشه یا نه؟ حقم بر دو قسمه، میفرمان ثم الکلام فی آثار الحق، بله باز ایشون دو شاخشون کنن، ثم الکلام فی آثار الحق الواقعی قد یقع فی خصوص الاعاده و القضاء اذا کان الفعل صادر تقیه من العبادات. گاهی سخن از اینه که آیا این مجزی هست یا نیست، اعاده قضا دارد یا ندارد در بخش عبادات، و قد یقع فی الاثار الاخر که حالا تعبیر من صحت و بطلان، بله این نماز این وضو صحیح یا باطله، بله این نماز صحیح یا باطله از این ساعت بسخر از ساعت بطلانشه، و قد یقع فی الاثار الاخر که رفع الوضوع صادر تقیدا للحدث. آیا این وضوع واقعا اون حدث اسقر منو از بین میبره؟ خب این وضوع بله زائل حدث دیگه، بله حدث اسقر رو میبره. آیا اون همونطوری که وضوع خودمون حدث اسقر رو میبره این وضوع هم حدث اسقر رو میبره یا نه؟ این از این نظره، و قد یقع فی الاثار الاخر که رفع الوضوع صادر تقیتا للحدث به نسبه الى جمعی صلوات، بله یعنی من واقعا با طهور نمازم، بله آیا میتونم دست به قرآن بزنم مثلا بگم من با وضوع هستم فرض کنید و امثال اینها. خب حالا پس بنابراین ایشون در بخش حکم وضعی است به اصطلاح در اینجا از سه ناحیه صحبت کردن، یک این که آیا اون اثر ناحق که بطلانه بر کار مترتب میشه یا نه؟ دو، آیا اثر حق به لحاظ اجزا و عدم اجزا؟ سه، به لحاظ آثار صحت و بطلان. بله، خب مطلب همینجا بماند تا انشاءالله جلسه آینده و السلام علیکم.